بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. نامه 35 نامه ایست که امیر المؤمنین به عبدالله ابن عباس می نویسد. عبدالله ابن عباس فرماندار بصره بود. بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر، عبدالله ابن عباس از حضرت پرسید آقا قصه چیست؟ جریان محمد رو برای ما شرح بده. و حضرت اینجا برای او می نویسه. خب مستحضرید، بعد از این که مالک به مصر نرسید و محمد ابقاء شد در اون پست خودش، دشمن یعنی معاویه و خاصه عمرو بن عاص عزمشون رو جزم کردن برای حمله به مصر، حمله کردن. متاسفانه اتفاقات زیادی اینجا افتاد که حالا شرحش بماند برای جای خودش. اونجا محمد نتوانستن مقابله عمر ابن عاص مقابله کنه. شاید همین دو سه تا توصیه مهم حضرت که فرمود فاسخر لعدوک و امز علی بصیرتک و شمر لحرب من حاربک، این دو سه تا توصیه خیلی مهم بودن. ولی خب با توجه به اطرافیان محمد که اطرافیان ضعیفی بودن، مجبور شدن داخل شهر دفاع کنن. دفاع اونها دفاع جانانه‌ای نبود. در هر صورت محمد گیر افتاد، به شهادت رسید، یک وضع فاجعه باری بعد از شهادت او پیش آمد. امیرالمؤمنین در نامه 35 قصه را برای عبدالله ابن عباس شرح می‌دهد. فرمود اما بعد از حمد و ثنای الهی، فإن مصر قد افتتحت. آقای ابن عباس خودت می‌دانی که مصر به دست دشمنان ما فتح شد. مصر از دست حکومت علی رفت و محمد ابن ابی بکر رحمه الله قد استشهد. محمد ابن ابی بکر خدا او را رحمت کند به شهادت رسید. فعند الله نحتسبه، ما اجر و ثواب این مصیبت را، نحتسب معنای ثواب، ما اجر و ثواب این مصیبت را از خدا طلب می کنیم. امیدواریم خداوند این مصیبتی که بر ما وارد شده را به احسن وجه بپذیرد و پاداش او را به ما بدهد. از اینجا حضرت چهار وصف برای محمد ابن ابی بکر بیان می کند. وصف اول فرمود او کسی است که ولدن ناصحا، محمد فرزند دلسوز و ناصحی برای ما بود. و عاملن کادها، و یک فرماندار پرتلاش و زحمت کش بود. و سیفن قاطعا، او شمشیر برنده ای داشت که در مقابل دشمنان می ایستاد. و رکنن دافعا، محمد یک ستون محکمی بود که شبهات را، حملات را دفع می کرد و می توانست سرزمین مصر را از وجود دشمنان پاک کند. خب این چهار ویژگی که حضرت می فرماید چهار ویژگی حقیقی است، توصیف نیست، تملق نیست. مخصوصا با اون جمله اول که فرمود ولدن ناصحا، یعنی عبدالله ابن عباس، این چیزهایی که من به تو میگم اینها حقایقی است که پدر و پسری من اینها رو دیدم، چون محمد در خانه امیرالمؤمنین بزرگ شد. قصهش هم اینه که این که حضرت میفرماد ولدن ناصحا، محمد ابن ابی بکر مادرش شخصیتی است به نام اسماء بنت امیس. خب این اسماء رو نوعا در روضه های حضرت زهرا ما اسمش رو شنیدیم. اسماء بنت امیس ابتدا همسر جعفر ابن ابی طالب بود. جعفر وقتی به حبشه رفت، خب همسرش اسماء هم با او رفت. چندین سال در حبشه بودن. بعد که به مکه بازگشتن، به مدینه بازگشتن، جناب جعفر در جنگ موته به شهادت رسید. سه تا فرزند هم داشتن. وقتی که جعفر به شهادت رسید، خلیفه اول ابوبکر اسماء را خواستگاری کرد و با او ازدواج کرد. حاصل این ازدواج شخصیت محمد بود، محمد ابن ابی بکر. بعد از خلیفه اول، خب این قصه شهادت حضرت زهرا و جریان اسماء بنت امیس که ما میگیم اسماء خدمتگزار خانه امیرالمؤمنین بود. حالا این خیلی خدمتگزار معنای درستی نیست. اسماء خودش همسر خلیفه اول بود، یعنی ملکه بود برای خودش، ولی به خاطر محبتی که به اهل بیت داشت با فاطمه زهرا سلام الله علیها ارتباط داشت و بعد در جریان غسل حضرت زهرا سلام الله علیها هم بود. حالا اینجا هم نکته ایست که چرا با این همه محبت اسماء حاضر شد همسر خلیفه اول بشه بماند. در هر صورت بعد از این که خلیفه اول از دنیا رفت، امیرالمؤمنین سلام الله علیه با اسماء ازدواج کرد و یک فرزند پسری به نام یحیی بن علی حاصل این ازدواج شد. لذا محمد ابن ابی بکر فرزند خلیفه اوله، ولی در دامان امیرالمؤمنین سلام الله علیه پرورش پیدا کرده. اینکه حضرت می‌فرماد ولد الناسها، یعنی او فرزند خوانده من بود، او در خانه من بزرگ شد و من کاملا به حالات او آگاهم. او چهار ویژگی داشت: یکی ولد الناسها، عاملا کادها، سیفا قاطعا، رکنا دافا. حضرت می‌فرماید و قد کنت حففت الناس علی لحاقه. وقتی من فهمیدم عمرو بن عاص میخواد به مصر حمله کنه، من حسستو، یعنی برانگیختم، تشویق کردم مردم را که آقا بلند بشید و کمک محمد ابن ابی بکر بدید. وقد کنت حسست الناس على لحاقه و امرتهم بقياسه قبل الوقعه. امر کردم مردم را که آی مردم برید به داد محمد برسید قبل از اینکه اون واقعه ناگوار به وقوع بپیوندد. و دعوتهم سرا و جهرا، در آشکار و نهان مردم را دعوت کردم به یاری محمد. و عودن و بدعا، از ابتدا دعوت کردم گوش نکردند. گذشت و گذشت، وقتی خبر حمله عمرو بن عاص پیچید باز هم مردم رو دعوت کردم، گفتم به چشم که میبینید حمله شده به مصر، بلند شید حرکت کنید، ولی باز هم نیامدن. عودن یعنی ابتداءن، بدن یعنی تا آخر. فرمود سه تا گروه در مقابل من قرار داشتند، اونهایی که من دعوتشون کردم، اصرار کردم، خطبه خوندم براشون، بهشون گفتم مصر داره از دست میره، ولی فمنهم الاتیکارها، یک عده برای جنگ آمدن، ولی اینها یک عده کم و بسیار ناراحت بودن، اصلا دست و دلشون به جنگ نمی رفت، انگار به زور آمده بودن. و منهم المعتلکاذبا، گروه دوم کسانی بودند که آمدند و گفتن آقا ما مریضیم، مشکل داریم. معتل از اله، اله یعنی مریضی، کسانی که به دروغ ادعای مریضی کردند برای اینکه به جنگ نیاد. و گروه سوم پرروهای نجومی، منهم القائد خازلا، اونهایی که نشستن سر جاشون گفتن ما نمیخوایم به جنگ بیاییم. طبری صاحب اون تاریخ معروف طبری اینجا ذکر میکنه، قصه را طولانی میگه، میگه امیرالمؤمنین آمد در شهر، همه مردم رو جمع کرد داخل مسجد، خطبه خوند، فرمود ما فردا میخوایم عازم مصر بشیم، همه مردم آماده بشید، فردا صبح در فلان منطقه جمع بشید که حرکت کنیم. فردا صبح که امیرالمؤمنین رفت، هیچ کسی نیامد، یه چند نفر شل و پور جمع شده بودن که اونها هم از روی ناراحتی نمیخواستن به جنگ بیان. حضرت خیلی ناراحت شد، برگشت به سمت کوفه، رفت سران قبائل رو جمع کرد، سران قبائل آمدن داخل فرمانداری، حضرت با اونها حرف زد. خطبه 180 رو اگر خاطرتون باشه همین قصه است، اون جملات تندی که امیرالمؤمنین به سران قبائل گفت که چتون شده، مصر داره از دست ما میره، شما نشستید داخل خانه و کاری انجام نمیدید. رجوع کنید به خطبه 180، شرح این واقعه است، این جملاتی که حضرت با سران قبائل گفت. در هر صورت کسی نیامد، یک عده آمدند که کاره بودند، یعنی ناراحت بودند، یه عده اومدن علت تراشی کردند، یک عده هم گفتن ما نمیخوایم بیایم به جنگ، ما را چه به مصر، هر کاری کردی خودت کردی. حضرت بعد از ذکر این ماجرا برای عبدالله ابن عباس دو سه تا جمله میگن خیلی جانسوزه. امیر المؤمنین با اون عظمت این حرف ها رو میزنه، خیلی دل انسان به در میاد. فرمود اسأل الله تعالی ایجعل لی منهم فرجا عاجلا. عبدالله ابن عباس، من از خدا درخواست کردم، با تمام تضرع به خدا رو انداختم که خدایا مرا از دست این مردم نجات بده، یه راه گشایشی برای من قرار بده، من دیگه نمیتونم این مردم رو تحمل کنم. فوالله لولا تمعی عند لقائی عدوی فی الشهاده، به خدا قسم اگر من امید و تمعم این نبود که به مقابله با دشمن بلند بشم و در این راه به شهادت برسم، اگر آرزوی شهادت در مواجهه با دشمن نداشتم و توطینی نفسی علی المنیه، اگر آماده نکرده بودم خودم را، اگر خودم را مهیا نکرده بودم برای مرگ، منیه یعنی من، اگر این گونه نبود لأحببت الله ابقا مع هؤلاء یوما واحدا. عبدالله ابن عباس، به خدا قسم دوست نداشتم یک روز با این مردم باشم. این همون علی است که در تمام سالهای خانه نشینی، همون سالهایی که ما میگیم حکومت رو از حضرت غصب کردن، خود حضرت فرمود خار در چشم و استخوان در گلو، در همه اون سالها حضرت چنین جملاتی نگفت، ولی این چند سال حکومت اونقدر سخت گذشت بر حضرت. حضرت فرمود من تمام امیدم اینه در مبارزه با دشمن به شهادت برسم، اگر این امید و آرزو را نداشتم حاضر نبودم یک روز با این مردم باشم، ولا التقی بهم ابدا، حاضر نبودم ملاقات کنم این مردم را ابدا. اگر میبینی من هستم و با این مردم زندگی میکنم، فقط برای اون امید و آرزویی است که دارم، میخواهم در راه مبارزه با دشمن به شهادت برسم، وگرنه این مردم اونقدر خون به دل علی کردن که من هیچ گونه ارتباطی با اینها ندارم. خب امشب شب اول ماه محرمه، امام هشتم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه فرمود از جد، از پدر بزرگوارش امام کاظم، حضرت فرمود که وقتی ماه محرم وارد می شد ازا کان ابی دخل شهر المحرم، هر وقت ماه محرم وارد می شد پدرم لا یرازاهکا، هیچ وقت دیگه با خنده و تبسم دیده نمی شد. فازا کان یوم العاشر کان ذلک الیوم یوم مصیبته و حزنه و بکا، دیگه روز دهم که می رسید تمام وجود امام کاظم غم بود، مصیبت بود، عشق بود، حزن بود. از امروز دیگه مصیبت اهل بیت علیهم السلام شروع میشه، ما هم باید خودمون رو با این قافله همراه کنیم. هر کسی در هر حدی در هر اندازه‌ای به گریه‌ای شده، به پرپایی مجلسی شده، به پرچم زدنی شده، باید این امر را احیا کنه. امام هشتم فرمود یا دعبل، آقای دعبل، ای شاعر گرانقدر، ارسل حسین علیه السلام، رسا بگو، مصیبت بخون برای ما، شعر مصیبت اندوه بگو برای ما، فانت ناصرنا و مادهنا، اگر تو در مدح حسین ابن علی شعر بگی، روزه بخونی، مردم را به یاد حسین بندازی، تو ناصر مایی، تو ماده مایی. انشاءالله که همه ما در این مکتب جزء ناصرین ابا عبدالله باشی، جزء یاوران حضرت باشی. من یک جمله عرض ادب کنم خدمت ابا عبدالله. شب اول محرمه، دیدیم که امیر المؤمنین چگونه از شهادت یارانش اندوهناک شد، چگونه از شهادت محمد ابن ابی بکر ناراحت شد، چگونه در شهادت مالک گریه کرد. وقتی خبر شهادت مالک به حضرت رسید فرمود الام مثلک فلتبک البواک، یا مالک تو کسی هستی که همه گریه کنها باید بر حال تو گریه کنند، و انی مثل مالک، کجا روزگار میتواند شخصی مثل مالک را پرورش دهد. اینقدر ارتباط عاطفی با اصحاب و یارانشون داشتند که وقتی هم خبر شهادت مسلم ابن عقیل به ابا عبدالله رسید، خب نه تنها یار با وفای حضرت بود، وقتی خواست مسلم رو به سمت کوفه بفرسته فرمود آی اهل کوفه، مسلم برادر منه، مورد اطمینان منه، جان منه، مراقبش باشید. فقط این نبود که یار با وفا باشه، وابسته به سید الشهدا بود، علاقه زیادی به مسلم داشت. خبر رسید که آقا جان مسلم به شهادت رسید، حضرت سلام الله علیه چندین بار این آیه استرجاع رو تلاوت کردند، انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. فرمود رحم الله مسلما لقد صار الى روح الله و ریحانه، خدا رحمت کنه مسلم را، مسلم به اونجایی که دلش میخواست رسید، مسلم بهشت را برای خودش رسید. الا انه قد قضا ما علیه و بقی ما علینا، ای اهل کاروان من، مسیری که ما میرویم مسیر شهادته، اگه کسی میخواد دنبال رو ما باشه نهایتش همون کاریست که مسلم رو به شهادت رسوندن، شما رو هم به شهادت میرسون. حالا در بعضی از منابع نوشته وقتی حضرت اینگونه حرف زد، اینگونه همه را آگاه کرد، یه عده آرام آرام حرکت کردن، دیگه همراه نشدن با حضرت. هرچه حضرت پیش میرفت یه عده عقب میموندن که از کاروان حسین ابن علی فرار کنند، مبادا اونها هم کشته بشن. وقتی جمع خودی شد، غریبه ها از جمع رفتن، یه وقت سید الشهدا آمد بین زنها و دخترها، دختر مسلم رو در آغوش گرفت، فرمود یا ابنتی انا ابوک و بناتی اخواتک، از امروز من دیگه پدر تو هستم، از امروز دختران من خواهرای تو هستن، احساس غربت نکن. عرض ما این آقا جان، چند روز دیگه عصر عاشورا وقتی خبر شهادت شما میرسه، چه کسی رقیه رو در آغوش بگیره، چه کسی بگه یا ابنتی انا ابوش، ناراحت نباش من پدر تو هستم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. بحق محمد و آل محمد، اللهم عجل لولیک الفرج. الحمد لله رب العالمین.